ساعت 10 صبح به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین تصویب شد. گروه 7 ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود متهم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه به اسرائیل سفر می‌کند. صبح شما به خیر، شهریار سیامی هستم. خوش آمدید به این بخش 10 دقیقه خبر. روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای رأی داد که شامل گام‌های ملموس دارای جدول زمانی و غیر قابل بازگشت برای تحقق راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی هاست. این قطعنامه با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه با حمایت تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تصویب شد. اسرائیل و ایالات متحده و چند کشور دیگر مانند آرژانتین، مجارستان، گینه نو و پاراگوئه به آن رأی مخالف دادند. اعلامیه‌ای که در این قطعنامه تایید شده تأکید می‌کند که جنگ غزه باید هم‌اکنون پایان یابد و خواستار اعزام یک مأموریت بین‌المللی موقت برای تثبیت اوضاع تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل است. اعلامیه تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را موجب آغاز جنگ غزه که موجب آغاز جنگ غزه شده محکوم می‌کند. در این حال حملات اسرائیل به علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در غزه، محاصره و گرسنگی دادن به مردم نیز توسط سازمان ملل محکوم شده است. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازکار واکنش سریع گروه 7 روز جمعه 21 شهریور صادر کردند، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکاری سازوکار واکنش سریع گروه 7 شامل استرالیا و نیوزلند این بیانیه را صادر کردند. در این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب ایران شامل اقداماتی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملاتی است که با اهداف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شده‌اند. این کشورها اقدامات ایران را نشانه الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول سرکوب فرامرزی دانستند که به نوشته آنها به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که در برابر این اقدامات جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در بحبوحه تنش‌ها با متحدان دیگر ایالات متحده در خاورمیانه بر سر حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری به اسرائیل سفر می‌کند. تامی پیگود، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، روز جمعه گفت که روبیو روز شنبه به اسرائیل سفر خواهد کرد و سپس به سفر برنامه ریزی شده ترامپ به بریتانیا در هفته آینده خواهد پیوست. اسرائیل روز سه‌شنبه با حمله هوایی به دوحه تلاش کرد رهبران سیاسی حماس را به قتل برساند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اسرائیل گروهی تروریستی شناخته می شود. پیگوت در بیانیه اعلام کرد که روبیو در اسرائیل بر اهداف مشترک واشنگتن و اسرائیل از جمله لزوم اطمینان از اینکه حماس دیگر هرگز بر غزه حکومت نخواهد کرد و بازگشت گروگان‌های اسرائیلی از سوی حماس تأکید خواهد کرد. و اما نخست وزیر آلبانی اعلام کرد که برای اولین بار در جهان شخصیتی را که با هوش مصنوعیش ساخته شده به عضویت کابینه‌اش درآورده است. هدف از این کار مبارزه با فساد اقتصادی در این کشور عنوان شده. مهدی تاهباز و جزئیات بیشتر در این مورد.
عضو جدید کابینه دولت آلبانی نه یک انسان بلکه شخصیتی است که با هوش مصنوعی ساخته شده. هدف از ورود این شخصیت هوش مصنوعی به جمع وزرای کابینه نظارت بر مناقصه‌های عمومی برای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان شده. حوزه‌ای که سال‌ها در آلبانی با فساد و رسوایی‌های متعددی همراه بوده است. این ربات هوش مصنوعی دیلا نام دارد که معنیش در زبان آلبانیایی خورشید است. دیلا نخستین بار کارش را اوایل زمستان گذشته آغاز کرد. این دستیار هوشمند به شکل زنی با لباس سنتی آلبانی طراحی شده بود و در وبسایت‌های خدمات دولتی به مراجعان به صورت صوتی کمک می‌کرد. این ربات هوش مصنوعی در کابینه حضور فیزیکی ندارد و هنوز مشخص نیست که چه نوع نظارتی از سوی انسان‌ها روی این ربات وجود خواهد داشت و آیا خطر دستکاری و سوء استفاده از آن وجود دارد یا خیر. نخست وزیر آلبانی ادی راما ادعا کرده که با استفاده از این فناوری کشورش به سمتی می‌رود که مناقصات عمومی در آن 100% عاری از فساد خواهند بود. با این حال برخی مردم در شبکه‌های اجتماعی با شک و بدبینی به موضوع نگاه کردند. یک شهروند آلبانیایی نوشته حتی دیلا هم در آلبانی فاسد میشه و دیگری گفته دزدی‌ها ادامه داره و دیلا مقصر جلوه داده میشه. نظارت روباتیک و استفاده از هوش مصنوعی در کابینه آلبانی بخشی از تلاش‌های دولت این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا تا سال 2030 میلادی است. هدفی که برخی تحلیلگران آن را بلند پروازانه می‌دانند، خصوصاً با توجه به فساد ساختاری در این کشور. آلبانی در سال 2009 رسماً درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. در سال 2014 این کشور نامزد پیوستن به اتحادیه شد و مذاکرات رسمی از سال 2022 کلید خورد. پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا اما با چالش‌هایی روبروست. فساد و جرایم سازمان یافته، استقلال قوه قضاییه، آزادی رسانه و نهادهای مستقل مدنی، پایداری سیاسی، اقتصاد و بازار و رقابت پذیری از جمله مسائلی است که باید فکری به حالشان شود تا آلبانی بتواند به عضویت اتحادیه اروپا درآید.
گزارش مهدی طاهباز بود درباره اولین عضو کابینه کشور که هوش مصنوعی است. و اما روز یک شنبه قطر میزبان نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب است. این نشست دو روزه برای نشان دادن حمایت کشورهای مسلمان و عرب از قطر و محکومیت حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به دوحه برگزار می شود. خبرگزاری داخل ایران روز جمعه گزارش دادند که مسعود پزشکیان هم در این نشست شرکت خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران اردن، عربستان و امارات متحده عربی برای نشان دادن حمایت خود از قطر سفرهای کوتاهی به دوحه داشتند. روز سه‌شنبه اسرائیل سازمان دفتر سیاسی حماس در دوحه را به قصد از بین بردن مقامات ارشد این گروه هدف قرار داد. یک روز بعد گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اسرائیل سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اعلام کرد که هیچ یک از رهبران آن کشته نشدند. این اقدام اسرائیل با واکنش تند جهانی روبرو شده است. احمد الشهر رئیس جمهور موقت سوریه میگوید نزاع و شکاف دمشق با تهران دائمی نیست. به گفته او اسرائیل قصد داشت سوریه را به میدان جنگ با جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای دیگر تبدیل کند. احمد الشهر روز جمعه 21 شهریور در گفتگویی با تلویزیون الاخباریه گفت برخی سیاست‌های اسرائیل نشان می‌دهد که این کشور از سقوط حکومت پیشین ناراحت بود و می‌خواست این کشور به میدان نبردی با ایرانیان یا نیروهای مشابه تبدیل شود. جمهوری اسلامی حامی و متحد حکومت بشار اسد بود و در جریان جنگ داخلی طولانی و خونبار این کشور که در سال 2010 آغاز شد با همراهی روسیه توانسته بود مانع از سقوط آن شود. احمد الشهر در این حال تأکید کرد که سوریه در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به توافقی امنیتی است که به موجب آن اسرائیل از مناطقی که پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر اشغال کرده عقب نشینی کند. ایرلند و هلند اعلام کردند که در صورت حضور اسرائیل در مسابقه آواز یوروویژن 2026 از این رقابت کنارگیری خواهند کرد. RTA شبکه ملی ایرلند با انتشار بیانیه‌ای گفته که در صورت حضور اسرائیل در این مسابقات با توجه به تلفات انسانی گسترده در غزه غیر قابل قبول است. تلویزیون شبکه ملی هلند هم اعلام کرد که در شرایط کنونی با توجه به رنج شدید و ادامه دار انسانی در غزه دیگر نمیتوان حضور اسرائیل را در این مسابقات توجیه کرد. پیش از این اسپانیو و اسلوونی هم از احتمال کنارگیری از مسابقه یوروویژن در صورت شرکت اسرائیل خبر داده بودند. سپاس از اینکه همراه ما بودید. همراه ما باشید با بخش دیگری خبر. بخش دیگر خبر یک ساعت دیگر.